محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران نداریم.
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش فرو. نامش ستوده است، ستایش فرو. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم به خدمت شما شنونده های عزیز و نازنین. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. من ارغوان حیدری هستم و به اتفاق همکاران بسیار خوبم با برنامه خورشید هدایت در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید. هرچه بر عمر محمد افزوده می شد، نور بصیرت در چهرهش نمایان تر می گردید. در آن هنگام جای پای کمرنگی از آیین ابراهیم در کویر تاریخ بر جای مانده بود. قرنها از تولد شگفت انگیز عیسی گذشته بود و تعالیم او تحریف و بیروح شده بود. در غرب تمدن بیرحم رومی ها بر همه جا سایه افکنده بود. قدرت شاه در ایران نامحدود بود و مردم همه رعیت او به حساب می آمدند. دو امپراتوری بزرگ ایران و روم مدعی پیروی از زرتشت و عیسی بودند، ولی از منش و آیین آنها بسیار فاصله داشتند. رقابت سیاسی و نظامی این دو امپراتوری بسیاری از شهرها و روستاها را به خاک و خون کشیده بود. در روم از برده‌ها در کارهای سنگین نظیر ساختن کاخ‌ها و معابد عظیم استفاده می‌کردند و هر برده‌ای با کوچکترین اعتراض به شرایط موجود لابلای دیوارها و ستون‌ها زنده به گور می‌شد. جنگ و بیرحمی و کشتار با قحطی و طاعون همراه بود. در آن سوی جهان در جنگل‌های انبوه مرکز و جنوب آفریقا صدای هیچ تمدنی به گوش نمی‌رسید و کسی از کرانه‌های دوردست اقیانوس آرام و از قاره گمشده آمریکا خبری نداشت. می‌توان گفت اگر نسیم روح بخش پیام مسیح بر تمدن رومی نوزیده بود، هیچ کس در مغرب زمین نسیم عشق و محبت خدا را احساس نمی‌کرد. در جهان آن روز تاریکی و جهل و ستم به اوج خود رسیده بود. پیش از بعثت پیامبر و طلوع نور علم و ایمان، انسان از تفکر منطقی فاصله گرفته بود. پرستش اجرام آسمانی نظیر آفتاب، ماه و مشتری و پیدایش بتکده‌های بزرگ و معابد شکوهمند نظیر معبد نوبهار در بلخ و ظهور آتشکده‌ها در ایران و معابد عظیم بودایی ناشی از تکاپوی ذهن آدمی در جستجوی معبود و احساس نیاز به پرستش بود. در این حال کتب آسمانی نیز از دخالت‌های نابجای بشر مسئول نمانده بود، چنانکه در تورات خداوند به صورت انسانی مجسم شده بود که با انسان دیگر کشتی گرفته و از او شکست خورده بود. قبایل عرب به تعداد روزهای سال 360 بت را می‌پرستیدند. از نگاه آنها بت‌های بزرگ لات و عزا و منات دختران خدا شمرده می‌شدند. در روم نیز بازار خدایان پر رونق بود. این همه از آن رو بود که در زمانه قبل از بعثت انسان در خرافات و اوهام گرفتار شده بود و قدرت تحلیل منطقی رویدادها را نداشت. به قول ویلدورانت، مورخ آمریکایی، انسان آن روز با سوزاندن استخوان گوزن و کاسه سنگ پشت پیشگویی می کرد. به عبارت بهتر، جایگاه واقعی انسان در جامعه پیش از بعثت ناشناخته بود. حس مالکیت نسبت به دیگران چنان رواج داشت که به عنوان مثال پدر حق فروش و یا نابودی افراد خانواده را برای خود محفوظ می دانست. مردها نیز همین رابطه را نسبت به همسران خود داشتند. در عربستان زن مانند سایر اموال منقول به غارت می رفت. مرد عرب با کشتن مردی دیگر می توانست زن او را تصاحب کند. در خانواده ژاپنی پدر اجازه داشت کودکان خود را به بردهداران یا روسپی خانه ها بفروشد. قصاوت فصل مشترک همه زشتی ها در جامعه جاهلی آن روزگار بود. قلبی از جنس سنگ در سینه مردمی خشن و بی‌بندوبار می تپید. اقوام و قبایل به قتل و خونریزی بیشتر مباهات می کردند. در سرزمین عربستان تاریکی افکار و عادات نادرست ریشه دوانیده بود. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: شما ای گروه عرب پیرو بدترین دین ها بودید و در بدترین موقعیت می زیستید. در سرزمین های سنگلاخت و میان مارهای پرزهری که از هیچ صدایی نمی ترسیدند، از آبهای آلوده تیره می نوشیدید و غذاهای خشن می خوردید. خون یک دیگر را می ریختید و با خویشاوندان قطع رابطه می کردید. بت‌ها در میان شما به خدایی گرفته می شد و گناه در میان شما رواج داشت. روح محمد در مقابل هر یک از این مناظر ناهنجار به شدت آزرده می شد. او مانند کسی که از زنجیر اسارت ها در رنج و عذاب باشد، نمی توانست این فضای ظلمانی را تحمل کند و ناچار راه بیرون شهر را پیش می گرفت و در صحرا و طبیعت ساعت ها در اندیشه فرو می رفت. یک روز محمد جمعی را در بازار مکه دید. به میان آنها رفت. عربی را دید که در یک بازی قمار خانه و شتر خود را باخت و به مدت 10 سال به اسارت شخص برنده درآمد. محمد آن روز غمگین تر از همیشه به صحرا رفت. بیش از هر روز در کوههای اطراف مکه ماند و شب دیرتر به خانه بازگشت. اما زشت‌ترین جلوه‌های آیین جاهلی در آداب و مراسم دینی مردم آن روز مشاهده می‌شد. بسیاری از پسران رشید در راه پرستش خدایان و در آستانه معابد قربانی می‌شدند و به خاک و خون می‌غلتیدند و از سوی دیگر مردان عرب برای رهایی از ننگ دختر داشتن و یا از ترس گرسنگی دختران خود را زنده به گور می‌کردند. دیده می شد که دخترکی بی خبر از همه چیز در کار کندن گور با پدر کمک می کرد. یا گرد و غبار از سر و روی او پاک می نمود و ساعتی بعد آن دختر با دست پدر زنده به گور می شد. پیش از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام، نژاد پرستی در اوج خود بود و اشراف به عنوان یک طبقه برخوردار از ثروت و قدرت بر اقشار ضعیف چنگ انداخته بودند. هیچ کس یارای گرفتن حق خود از دیگری را نداشت. فضا چنان خفقان آور بود که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را واداشت به همراه تنی چند از جوانان پیمان ببندند و سوگند یاد کنند که از حق مظلومان دفاع کنند. برده فروشی نیز یکی از تجارت‌های پرسود آن زمان بود. برده هایی که خرید و فروش می شدند یا سیاهان افریقایی بودند یا افراد اسارت گرفته شده در میدان جنگ. یک روز حکیم برادرزاده خدیجه از شام با عده‌ای برده نزد خدیجه همسر محمد آمد. در میان آنها طفلی به نام زید از قبیله بنو کلب بود. خدیجه آن طفل را خرید. محمد با دیدن آن کودک قلبش به درد آمد و چهرهش دگرگون شد. خدیجه کودک را به محمد بخشید و محمد فوراً او را آزاد کرد و سپس با قلب رعوف و پاکش او را که بی‌پناه بود به فرزند خواندگی پذیرفت. دوستان، هرچه دامنه ستم و نادانی افزایش می‌یافت، جهان برای یک انقلاب و تحول بزرگ آماده تر می شد. در آن تاریکی ها ناگهان جهشی عظیم پدید آمد. نوری درخشید که قلب محمد را چون آینه صاف از معرفت و حقیقت سرشار کرد. این نور درخشان جهان تاریک را روشنی بخشید. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می کنم.
از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است که پیرمردی گریه کنان دست پسرش را گرفته و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه آورد.
ای رسول خدا، این جوان فرزند من است که در خردسالی او را قضا دادم و با عزت و احترام بزرگش کردم. تمام خواسته های او را برآوردم، با مال و ثروتم به او کمک کردم تا قوی و ثروتمند و غنی گردید و من در راه پرورش او جان و مالم را فدا کردم. از ضعف و پیری به جایی رسیدم که مشاهده می فرمایید. در مقابل این همه زحمت، این پسر هیچ گونه کمک به من نمی کند.
چه می گویی پدر من؟ من مال بیشتر از خرج و مخارج خود و عیالم ندارم تا به تو کمک کنم.
به خدا که راست نمی گویی. انبارهای پر از گندم و جو، خرما، کشمش و کیسه های زیادی پر از طلا و نقره دارد یا رسول الله.
ای رسول خدا، در جواب پدرم همین قدر بگویم که ذره ای از آن چیزهایی را که او ادعا می کند من ندارم.
در اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از خدا بترس ای جوان، و نسبت به پدر مهربانت که این همه به تو نیکی و احسان کرده، نیکی و احسان کن تا خدا نیز به تو احسان کند. جوان با وجود پند و اندرز رسول خدا باز هم ادعا کرد که چیزی ندارد. آنگاه پیامبر اسلام رو به جوان کرد و گفت: ما خرج این ماه پدرت را می دهیم، اما از ماه بعد خودت خرجش را بده. بعد از یک ماه پیرمرد همراه پسرش پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و باز پسر گفت چیزی ندارم. پیامبر خدا فرمود تو ثروت زیادی داری ولیکن امروز را به شب می رسانی در حالی که فقیر و ذلیل شده ای و طوری که از پدرت فقیرتر خواهی شد و چیزی در بساطت نخواهد ماند.
آمدم.
سلام بر تو.
سلام همسایه.
باور کن که کاسه صبرم لبریز شده است، وگرنه نمی آمدم دم دروازه شما.
چه شده است همسایه؟
چی شده است؟
آری،
آیا تو بوی بدی احساس نمی کنی؟
بوی بد؟ شاید.
این چه سخنی است؟ همه می گویند این بوی بد کوچه از انبار توست.
از انبار من؟ بی خود سخن گفتن همسایه، بی خود.
گوش کن همسایه، من که با تو خدای ناکرده دشمنی ندارم.
خب
بهتر نیست از انبارت خبر بگیری؟
باشد، پس تو هم با من باش تا برایت ثابت شود که همسایه سخن ناروایی در حق من گفتن. چشم دیدن انبار من را ندارم.
باشد، تو برو به انبارت سر بزن.
تو هم با من باید بیایی برادر.
پسر به سراغ انبارهایش رفت و با کمال تعجب دید که همه گندمها، جوها، خرماها و کشمشها گندیدند و فاسد و تباه گشتند. همسایه ها او را تحت فشار قرار دادند تا هرچه زودتر آنها را خالی کند. جوان نیز کارگران بسیاری را با مزد زیاد اجیر کرده و همه کالاهای فاسد شده را به منطقه دور از شهر منتقل کرد. جوان بعد از خالی شدن انبارش سراغ کیسه های طلا و نقره رفت تا مزد کارگران را بدهد، اما ناگهان دید همه آنان مسخ شده و به سنگ های بی ارزش تبدیل شدند. کارگران وقتی چنین دیدند دامنش را رها نکردند تا اینکه مجبور شد تمام خانه و لوازمش را از قبیل فرش و کالا بفروشد و مزد کارگران را پرداخت کند و از آن همه دارایی چیزی برایش باقی نماند و محتاج و فقیر گشت و بعد از اندک زمانی بر اثر ناراحتی های روحی و فکری لاغر و مریض شد. بعد از این حادثه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای کسانی که آق پدر و مادرانتان هستید، از این پیش آمد درس عبرت بگیرید و بدانید که همانطور که در دنیا اموالش تباه گشت، همانطور هم عوض آنچه که از درجات در بهشت برایش فراهم بود، درکاتی در دوزخ برایش مقرر گردید.
یاران و دوستان صمیمی و همراه، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.